در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 5 بهمن 1894 خورشیدی برابر است با 25 ژانویه 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت 45% از داوطلبان مجلس خبرگان تایید شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، سیامک رهپیک با اشاره به ثبت نام حدود 800 نفر برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان افزود، مجموع انصرافی غیر مجازی و غایبان آزمون بیش از 420 نفر بود. و اشاره کرد که پس از بررسی پرونده و سوابق 373 تن، صلاحیت 207 نفر رد و صلاحیت 166 نفر تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده است داوطلبان مجلس خبرگان که صلاحیت آنان تایید نشده بین روزهای 8 تا 10 بهمن ماه می توانند شکایت خود را تحویل دهند. از سوی دیگر، خبرگزاری اینا روز سه‌شنبه گزارش داد که شورای نگهبان صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان را رد کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد خمینی، فرزند حسن خمینی، نیز در صفحه اینستاگرام خود خبر رد صلاحیت پدرش را تایید کرده است. پیشتر برخی از اصولگرایان با اشاره به شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان از احتمال رد صلاحیت شدن او خبر داده بودند. به نوشته اینا، مجید انصاری، عضو سابق مجلس خبرگان و معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، نیز رد صلاحیت شده است. صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمود علوی، وزیر اطلاعات، برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شده است. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، روز سه‌شنبه از ایران خواست تا با کشورهای دیگر خاورمیانه برای برقراری صلح، متوقف کردن تروریسم و جلوگیری از قاچاق سلاح در این منطقه همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ این موضوع را در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واتیکان مطرح کرد. بر اساس بیانیه‌ای که واتیکان منتشر کرد، رهبر کاتولیکای جهان نقش ایران در منطقه را مهم دانست و خواستار شد که تهران به یافتن راه حل‌های سیاسی برای مشکلات خاورمیانه کمک کند. پاپ در این ارتباط به ویژه به تروریسم و قاچاق سلاح در خاورمیانه اشاره کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در روم اعلام کرد که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم است. به گزارش خبرگزاری آقای روحانی که به ایتالیا رفته است، در نشست تجاری دو کشور گفت که ایران دارای قوانین و مقرراتی قابل اعتماد برای سرمایه گذاران است.
ایران قصد حمله به کشوری رو نداره، ایران قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری رو نداره، ایران با قدرت از کشور خودش محافظت میکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش قراردادهای تجاری امضا شده در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا 18 میلیارد و 400 میلیون دلار است. حسن روحانی در نخستین سفر رسمی خود به اروپا روز دوشنبه وارد ایتالیا شد. قرار است آقای روحانی روز چهارشنبه به فرانسه برود. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گفت هنرمندانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی مصاحبه کنند از حمایت‌های این وزارتخانه محروم خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی که در شهر قزوین سخن می‌گفت افسود هیچ هنرمندی نباید با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی مصاحبه کند و این حرکت به گفته او مردود است. برخی گزارش‌ها در روزهای اخیر حاکی است که سالار عقیلی پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی من و تو از 31 دوره جشنواره موسیقی فجر حذف شده است.
سپاسگزارم. جمشید زن بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید همزمان در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. به شامگاهی خواهید شنید. ۸۰۰ داوطلب خبرگان، بیش از ۶۰۰ نفر رد صلاحیت. دیدبان حقوق بشر میگوید با این همه رد صلاحیت دیگر آرای متفاوتی برای رأی دادن هم باقی است. حسن روحانی به دیدار پاپ فرانسیس در واتیکان رفته است. عفو بین الملل از ده ها نوجوان منتظر اعدام در جمهوری اسلامی خبر می دهد. روسیه می گوید از بشار اسد هیچ تقاضایی برای کنارگیری نکرده است. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. شورای نگهبان صبح امروز اعلام کرد که از مجموع 801 تن که برای احراز نمایندگی مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 166 تن تایید شده و قانوناً میتواند نامزدی خود در انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کند. نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه با حسن روحانی در این لیست دیده میشود، اما حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی از جمله رد صلاحیت شدگان بزرگ این دوره است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
قرار بود تا روز دوشنبه شورای نگهبان نظر نهایی خود را راجع به کاندیداهای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری اعلام کند، اتفاقی که تا ساعت پایانی شب به طول انجامید و سرانجام روز سه‌شنبه رسما اعلام شد که 166 نفر تایید صلاحیت شدند و 207 نفر صلاحیت حضور میان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را نخواهند داشت. در میان رد صلاحیت شدگان نام روحانیونی چون حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران برجسته تر است. شورای نگهبان گفته که علت این رد صلاحیت آن است که این افراد در آزمون فقهی این شورا شرکت نکردند. اما آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات از جمله افرادی هستند که تایید صلاحیت شدند. این نخستین بار نیست که کسی از خانواده آیت الله خمینی رد صلاحیت می شود، اما می توان گفت این رد صلاحیت با توجه به حواشی آن مهمترین رد صلاحیت این خانواده محسوب می شود. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم بریتانیا معتقد است که حذف حسن خمینی حذف یک نگاه و بینش از مجلس خبرگان آتی است.
رد آقای خمینی صرف نظر از این که رد یک جناح پیش از این ذی‌نفوذ در حاکمیت ایران هست، رد نگاهی است که میخواست در خبرگان رهبری نوآوری از نظر ترکیب سیاسی نشون بده و همینطور نشانه ای از رد موج تازه از کسانی هست که میخوان به خبرگان رهبری وارد بشن.
رضا علی جانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه نیز معتقد است که حذف آقای خمینی حیله‌گرانه بوده است.
ابتدا گفتن که ما برای هر کس که بخوایم امتحان بگیریم اسمس میزنیم و بعد از اینکه موعدش گذشت گفتن نه، ما همون بیانیه کتبی که دادیم دعوت برای امتحان بوده. به نظر من با حیله‌گریشون رو رد صلاحیت کردن بدون اینکه به مسائل سیاسی بپردازن، برای اینکه در واقع یک نامزد رهبری رو کنار بذارن.
در میانه دیگر دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده نام مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت، محمود امجد، روحانی معترض و موسوی بجنوردی، پدر همسر حسن خمینی نیز دیده می شود و به این لیست اصلاح طلبان می توانید آن نام‌های اصولگرا که در ابتدا شنیدید را نیز اضافه کنید. علی اصغر رمضان‌پور معتقد است که ابهام و مشکلات ساختاری در قوانین مربوط به خبرگان رهبری به حدی است که فرایند تایید صلاحیت شورای نگهبان را بدل به نوعی تصمیم گیری سیاسی کرده است.
به نظر میاد که شورای نگهبان در یک تصمیم گیری سیاسی محافظه‌کارانه خواسته که امکان هر گونه تغییر در ترکیب خبرگان رهبری و مشارکت جناح‌های سیاسی در تعیین رهبر آینده ایران رو تقریبا از بین ببره.
اما از آن سو خبر تایید صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شده بود، اتفاقی که برخی آن را بزرگترین رد صلاحیت انقلاب ایران نامیدند و حال با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان، آقای هاشمی میتواند یکی از کرسی‌های خبرگان را از آن خود کند. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که اگر صلاحیت آقای هاشمی رد میشد، آن وقت اتفاق شگفت‌انگیزی رخ داده بود.
با نامزد مجلس خبرگانی که سالی یکی دو روز جلسه داره و اون هم یک نفر هست در میان 80-90 نفر تایید کردن، چون دلیلی هم برای رد صلاحیتش ندارن اگه بخوان به عقاید سیاسیش به پردازان دم التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی، بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود.
آقای علیجانی سیاست‌های پشت تایید و رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را یکی می‌داند.
من فکر میکنم در مجلس خبرگان پیچیدگی به کار بردن، در مجلس شورا هم سعی کردن روزه شکدار نگیرن و نذارن که علاوه بر قوه مجریه قوه مقننه هم به دست نیروهای مقتدر بیفته و همینطور جامعه مدنی رو که یه مدار از برجام دوار شده بود رو در واقع ناامید بکنن و نگذارن که چرخه امور به گمان خودشون از دست اینها خارج بشه.
شورای نگهبان اعلام کرده که نامزدهای رد صلاحیت شده در فاصله 8 تا 10 بهمن فرصت دارند تا شکایت کنند و در صلاحیت آنها تجدید نظر صورت گیرد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در وبسایتش منتشر کرده با اشاره به رد صلاحیت حدود 60% از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ایران گفته است که با وجود چنین رد صلاحیت‌هایی به گفته این سازمان در واقع هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به او رأی دهند. شماری از نهادهای بین‌المللی پیش از این هم وجود فیلتری به نام شورای نگهبان در انتخابات ایران را ناقض آزادی و عادلانه بودن انتخابات دانستند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با دفاع از سیستم فعلی انتخابات منتقدان این سیستم را بی‌حیا نامید. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر.
مدیر امور خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر سارا لیویتسون در گزارش این سازمان که درباره انتخابات ایران منتشر شده است میگوید سیستم انتخابات ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضعیف میکند. او در ادامه میگوید نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر نقص است رد صلاحیت میشوند، بلکه برخی از مقامات کشور در ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل میکنند. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره قوانین پر از نقصی که خانم ویتسون به آن اشاره کرده است به رادیو فردا میگوید
بر اساس قوانین ایران کسانی میتونن در انتخابات مختلف تایید صلاحیت بشن که بجز مواردی مانند استعلام 4 دستگاه نظارتی درباره اونها به مواردی چون قانون اساسی و ولایت فقیه التزام داشته باشن و طبیعتاً با این شاخص‌ها بسیاری از فعالین سیاسی مخالف در ایران از کاندیداتوری در انتخابات مختلف محروم میشن.
دیدبان حقوق بشر معتقد است شورای نگهبان با اختیارات خودسرانه خود دست به حذف کاندیداهایی میزند، حتی در چارچوب قوانین تبعیض‌آمیز تدوین شده در قانون انتخابات ایران واجد شرایط بودند. احسان مهرابی:
بر اساس قوانین انتخابات و همینطور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید صلاحیت کاندیداها، تایید صلاحیت کاندیداها صرفا بر اساس گزارش دستگاه‌های مسئول در انتخابات باید انجام بشه که از اونها به عنوان مراجع چهارگانه نظارتی نام برده میشه: وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، دادستانی و ثبت احوال. و تا زمانی که این مراکز گزارش رسمی درباره افراد ندن، طبیعتاً بر اساس این قانون نباید رد صلاحیت بشن. اما شورای نگهبان استناد به گزارش مراجع نظارتی چهارگانه رو کافی نمیدونه و اعلام میکنه که این شورا میتونه تحقیقات محلی بکنه درباره رد یا تایید صلاحیت کاندیداها و میتونه مواردی مانند خوشنام بودن افراد و یا شهرت افراد به فسق و فجور یا چیزهای شبیه به این راه از تحقیقات محلی خودش استنتاج بکنه و برای همین طبیعتاً دفاتر نظارتی شورای نگهبان این اختیار را دارن که درباره افراد گزارش منفی بدن و اونها را رد صلاحیت بکنن.
گزارش دیدبان حقوق بشر در ادامه میگوید دولت ایران صلاحیت درصد بالایی از نامزدهای وابسته به برخی از گروه‌های سیاسی را تایید نکرده است و تنها حدود 1% از آنها توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر در ادامه میگوید اسناد و مدارکی که توسط سازمان دیدبان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند نشان میدهد که شماره قابل توجهی از نامزدها به دلیل اعتقادات سیاسی خود مورد تایید قرار نگرفتند. چندین نامزد رد صلاحیت شده که به دلیل ترس از اقدامات تلافی جویانه دولت ایران به شرط ذکر نشدن نامشان با سازمان دیدبان حقوق بشر صحبت کردند، اظهار داشتند آنها تمامی اسناد مورد نیاز در این مراحل را ارائه داده بودند و عدم صلاحیت آنان صرفاً به علت اعتقادات سیاسیشان بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره‌های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای نشون می‌داد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند.
مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید سیستم انتخابات ایران فاقد یک نظارت مستقل است که دسترسی به روند سیاسی و آزادی انتخاب شهروندان را تضعیف و مختل می‌سازد. خانم ویتسون میگوید سیستم ایران به ندرت در برابر اظهار مخالفت‌های مسالمت‌آمیز حتی در جریان روند انتخابات از خود مدارا نشان می‌دهد و در واقع حق شهروندان خود را از مشارکت در اداره امور خودشان از آنها می‌گیرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن. شنوندگان رادیو فردا هر روز و هر ساعت دیدگاهشون رو میتونن بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارن که شماره‌هاش به طور در واقع مکرر از برنامه از بخش‌های مختلف رادیو فردا هم تکرار میشه. این پیام‌ها رو همکاران من آماده می‌کنن برای بخش‌های مختلف خبری و گزارشی. در حال حاضر هم همکارانم تعدادی از اینا رو آماده کردن برای این ساعت. بریم بشنویم، برگردیم به گزارش‌های این مجله شامگاهی.
در انتخابات سال 88 مردم به خیابان آمدند و حق خود را تلف کردند و رأی هایی که خوانده نشده بوده را خواستند پس بگیرند و آنها را خش و خاک نامید. آن رهبر آنها را بی حیا می نامد. ای رهبر، تا به حال فکر کردی حیا با ه حمالی نوشته می شود یا با ه حویجی؟ به خدا نمیدونی.
آقای خامنه ای از روی اقتداری که داره گاهی خودش رو پشت شورای نگهبان قایم میکنه، گاهی پشت سپاه، در صحنه جهانی هم گاهی پشت به اصطلاح رئیس جمهور قایم میشه. اگه مخالف‌ها رو بکشن میگه کار دشمنای خارجیه. اگه سفارت آتیش بزنه میگه من نبودم. با این رهبر ترسو هیچ جای تعجب نیست که تو دنیا هیچ کس برامون ترم خورد نمیکنه. آقای خامنه ای اگه پشتت به ملت بود انقدر نمیترسیدی. فرق بین این سوراخی که برای خودت درست کردی با سوراخی که صدام توش پیدا کردن چیه؟
آقای رهبر، شما میفرمایید که هر کس هم مخالف است بیاید و رأی بدهد. کسانی که میدانند در این حکومت شما اینقدر زور جنایت، مردم بیایند و به شما رأی بدهند. آیا جدا به خدا را چه بگویند؟ پیش خدا ما چه بگوییم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر اروپایی 4 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز در شهر روم ادامه دارد. روز سه‌شنبه حسن روحانی به دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رفت. از آخرین دیدار یک رئیس جمهوری ایران با رهبر کاتولیکای جهان حدود 17 سال می‌گذرد. واتیکان اعلام کرده است که در این دیدار پاپ فرانسیس از ایران خواسته است تا از نقش مهمش در خاورمیانه برای یافتن راه حلی برای پایان تروریسم و قاچاق اسلحه در این منطقه استفاده کند. هانا کاویانی نگاهی کرده به سفر حسن روحانی به ایتالیا.
آنطور که خبرگزاری‌های ایتالیایی نوشتند، مجسمه‌های برهنه ساختمان کاپیتول در شهر تاریخی روم با جعبه‌های سفید رنگ پوشانده شدند تا این شهر از روز دوشنبه میزبان رئیس جمهوری ایران باشد. حسن روحانی پس از حدود 16 سال اولین رئیس جمهوری ایران است که به غرب اروپا سفر می‌کند. او در این سفر رسمی مورد استقبال رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا قرار گرفت و سخنرانی و دیداری هم با رهبران اقتصادی این کشور داشت. سفری که به گفته فرهمند علیپور، خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا، با رویکرد نسبتاً مثبت رسانه‌های آن کشور نیز مواجه شده است. آقای علیپور درباره دلایل این رویکرد به رادیو فردا میگوید:
تا قبل سال 2010 یعنی در یک روند افزایشی است. ایتالیا موفق شد رقبای خودش رو مثل آلمان و فرانسه رو جا بگذاره و به عنوان مهمترین و بزرگترین شریک اقتصادی اروپایی ایران تبدیل بشه. ولی در همون سالها بود که ما شاهد اعمال تحریم ها بودیم، برای همین خیلی از بازرگانان ایتالیایی دچار خسارت هایی شدن. همزمان شد با بحران اقتصادی که در برخی از کشورهای اروپایی به وجود اومد مثل ایتالیا، اسپانیا، یونان. برای همین آغاز دوباره همکاری های اقتصادی برداشته شدن تحریم ها یک خبر خیلی خوب برای بازرگانان ایتالیا بود که دوباره میخواستن وارد بازار ایران بشن. ما شاهد بودیم که اولین مقام بلندپایه اروپایی که وارد تهران شد بعد از قراردادهایی که توافقهایی که ایران غرب انجام دادن خانم ایما بونینو بودن که ایشون وزیر امور خارجه سابق ایتالیا بودن. بعد هم تقریبا به فاصله چند هفته 500 نفر از هیئت های اقتصادی ایتالیایی به تهران سفر کردند. این همه نشون میداد که دولت ایتالیا داره یک برنامه گسترده انجام میده برای ورود به بازار ایران و گرفتن همون جایگاه قبلیش و عقب نموندن از رقبای دیگه اروپایی مثل آلمانی ها یا فرانسوی ها.
صفحه توییتر حسن روحانی از امضای 14 توافق همکاری اقتصادی با ایتالیا خبر داده و در این حال گفته که درباره وضعیت خاورمیانه و موضوع تروریسم با رهبران ایتالیا گفتگو کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی در این باره گفته است قراردادهای اقتصادی شامل یک قرارداد برای قطارهای پرسرعت و همچنین دو قرارداد در زمینه گاز است. حسن روحانی در یک سخنرانی در روم دو موضوع اقتصاد و تروریسم را نیز به یکدیگر گره زده و گفته است برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها ایجاد رشد اقتصادی و شغل است و بیکاری به پدید آمدن سربازان تروریسم دامن می‌زند. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نیز پس از دیدار خصوصی با حسن روحانی گفته است که توافق اتمی تنها یک قدم اولیه در راستای دستیابی به صلح و پیشرفت نه فقط برای ایران بلکه منطقه است و به گفته آقای رنزی اگر توافق اتمی با ایران به دست آمد دستیابی به توافق بر سر سوریه هم ممکن است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا با نخست وزیر ایتالیا در این زمینه هم نظر است. او در این باره به رادیو فردا میگوید
که این قراردادهایی که بیلیون ها دلار خواهد بود اروپایی ها به هیچ وجه این قراردادها را امضا نمی کردن. اگر فکر می کردن که فردا یا پس فردا رابطه دوباره کرخ خواهد شد و تاریک. بنابراین من هم خوشبین هستم، ولی در هر صورت یک مقدار زیادی بستگی داره به اتفاقات سیاسی در داخل ایران. یه عده هستن که هنوز فکر میکنن ایران میتونه ایزوله از اروپا و کشورهای صنعتی جهان زندگی کنه. این دیگه واقعا غیر ممکنه و هرچه زودتر ایران به این نتیجه برسه و رابطه خودش رو با تمام کشورهای جهان علی خصوص کشورهای اروپایی و بعد هم با آمریکا بهتر بکنه، این هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع صلح بین المللی و صلح منطقه.
گفتگوهای دیپلماتیک برای برقراری صلح در خاورمیانه تنها بین مقامهای ایتالیا و ایران مورد توجه نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرده است. واتیکان که سابقه میانجیگری در بحرانهای بین المللی را دارد در پی کمک به برقراری آتش بس در سوریه است. واتیکان پیشتر از آتش بس های منطقه‌ای در سوریه که با تلاش های کشورهایی از جمله ایران ممکن شد حمایت کرده بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب در دقایق پایانی نیمه اول مجله شامگاهی فرصتی داریم تا نگاهی کنیم به آنچه که در ورزش ایران میگذره. به بازی پرسپولیس سبا خواهیم پرداخت و همینطور به وضعیت تیم امید، آخرین وضعیت تیم امید بعد از شکستش و بازگشتش به ایران. در همین باره با همکارم فریبرز غریب همراه خواهیم شد. فریبرز، این بازی پرسپولیس و سبا که در واقع فینال جام شهدا برگزار شد، ظاهرا با ناکامی پرسپولیس همراه بود امروز.
بله، با ناکامی پرسپولیس همراه شد. ساعتی پیش بازیشون تموم شد به خاطر شرکت تیم امید توی مسابقات انتخابی المپیک در قطر. بازی‌های لیگ برتر تعطیل بود، یه مسابقات چهار جانبه، تورنمنت چهار جانبه تحت نام جام شهدا گذاشتن که دیروز سایپا و زوباهن سوم چهارمی رو زدن که سایپایا رو تو پنالتی بردن و سوم شدن. امروز هم پرسپولیس مقابل سبا تیم علی دایی قرار گرفت که دقیقه 64 شاگردای علی دایی گل کلاسیک مدرسه تمرین شده زدن، خیلی قشنگ توسط محمد قاضی، و نتیجه پابرجا موند و تیم سبا برنده این جام شد.
و خیلی جالبه که توی لیگ برتر توی هفته 17 هم در واقع این چهار تیمی که در جام شهدا یک در واقع اول تا چهارم این جام شدن موقعیتی کاملا برعکس دارن در لیگ برتر. یعنی به عبارتی اگر بخوایم نگاه کنیم، الان سبا اول این جام شده اما در لیگ برتر آخر از هم از پرسپولیس، توی رده‌بندی سوم میشه، سایپا و زوباهن بالاتر از این دوتا قرار دارن، اما الان کاملا برعکس شده، پرسپولیس دوم و سبا اول شد. اینم از اتفاقات جالب این هست. اما برگردیم به مسئله تیم امید، چیزی که این روزها شاید بیشترین ناکامی فوتبال ایران رو رقم زد. ظاهراً کادر فنی تیم امید به طور کامل برکنار شده، آقای خاکپور و آقای مایلی کهن، اینجور که آقای کفاشیان اعلام کرده.
آقای کفاشیان اعلام کرده مرداد جان، البته رسما هنوز رسما نشده. خب آقای کفاشیان تو صحبتاش گفته که راضی نیستن، باید عوض بشن. جالب، دیشب یعنی خاکپور سرمربی تیم امید در برنامه ورزشی 90 اومد، اول صحبتاش مرداد از همه مردم عذرخواهی کرد به خاطر حذف تیم امید. اینم باید اشاره بکنم که تیم خوبی داشتیم، تیم زیر 23 ساله های ما این دوره، همه بازیکنای این تیم تو لیگای تو تیمای خودشون تو لیگ برتر ستاره بودن. واقعا تو سوریه رو ما 2-0 بردیم، چین رو 3-2 بردیم، به قطر باختیم که همین باخت به قطر باعث شد به عنوان تیم دوم صعود بکنیم و بخوریم به اون ژاپن قدرتمند. این خبرم بدم که حدود چند دقیقه پیش بازی ژاپن و عراق تموم شد، ژاپن 2-1 عراق رو زد، رفت فینال به عنوان اولین تیم آسیا هم حضورش رو در المپیک 2016 ریو مرداد جان تثبیت کرد.
خیلی سپاسگزارم از تو. ثانیه‌ای بیشتر باقی نمونده به نیمه دوم مجله شامگاهی. با فریبرز غریب همراه بودیم، نگاهی کردیم به خبرهای ورزشی ایران و لیگ برتر و همینطور تیم امید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. این مجله شامگاهی است، من مرتضی قاسم‌پر هستم. این مجله رو تا 30 دقیقه دیگه ادامه خواهیم داد، گزارشی خواهیم داشت درباره مجرمان زیر 18 سال و اعتراض عفو بین‌الملل به اینکه تعداد زیادی از اینها همچنان در انتظار اعدام در ایران به سر می‌برند و ایران به این موضوع بی‌اعتناست. درباره نظر مقامات روس درباره مسائل سوریه گزارش بعدی ما هست. همینطور درباره یک جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان گزارش همکار ما از آلمان برای ما فرستاده. صدای شما، صدای فردا آخرین برنامه است که در این بخش خواهید شنید. بالغ شدن زیر حکم اعدام مجرمان نوجوان و حکم اعدام عنوان گزارشی است که سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه منتشر کرده و در اون اعلام کرده که طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و ده‌ها تن دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر می‌برند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید ایران بر اساس تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک نباید تحت هیچ شرایطی برای مجرمان زیر 18 سال حکم اعدام یا حبس ابد صادر کند. مهتاب وعیدی راد نگاهی کرده به این گزارش عفو بین‌الملل، با هم بشنویم.
ده‌ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند. این را عفو بین‌الملل می‌گوید، نهادی که طی سال‌های اخیر بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف استفاده از این مجازات در ایران شده است. عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی با عنوان بالغ شدن زیر حکم اعدام اعلام کرده است ده‌ها تن از افرادی که منتظر اجرای حکم اعدامشانند مجرمانی هستند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، یعنی برابر کنوانسیون حقوق کودک این افراد در زمان وقوع جرم نوجوانانی نابالغ بودند، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
گزارش جدید عفو بین‌الملل شرح حال تکون دهنده ده‌ها کودک مجرمه که سال‌های نوجوانی خودشون رو پای چوبه دار گذروندن و بزرگ شدن. کودک مجرم یعنی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی کودک محسوب می‌شده و برای اون به هیچ عنوان نباید مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی صادر می‌شده. ایران همچنان جزء آخرین کشورها در جهانه که با دختر بچه های بالای 9 سال و پسر بچه های بالای 15 سال به عنوان بزرگسال برخورد میکنه و برای اونها مجازات اعدام رو در نظر میگیره.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و 160 تن دیگر هم منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. 160 نفری که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 را به نفع مجرمان زیر 18 سال می‌داند.
در مواد قانونی که به تصویب رسید کودکانی که بین 12 تا 15 سال سن داشته باشند در هیچ کدوم از جرایمی که مجازات اونها اعدام هست به اعدام محکوم نخواهند شد. در رابطه با کسانی که سنشون از 15 سال تا 18 سال هست، جرایم تقسیم بندی شده. در جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ عنوان هیچ کودکی به اعدام محکوم نخواهد شد. اما در رابطه با جرایم حدود و قصاص اگر کودکی شامل این موارد باشه به اعدام محکوم نخواهد شد. یکی این که کودک میباید ماهیت جرم رو ازش آگاه باشه، یا اینکه کودک ندونه که کاری که انجام میده حرام هست یا نیست. و مهمتر از این دو مورد، در مواردی که رشد کودک اثبات نرسه و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه، در این صورت هم افراد زیر 18 سال به اعدام محکوم نمیشن.
اما رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید قانون جدید مجازات اسلامی همچنان با تعهدات بین المللی ایران فرسنگ ها فاصله دارد.
این قوانین به قضات این اختیار رو میده که به جای حکم اعدام مجازات جایگزین دیگه‌ای صادر کنن اگر به سلیقه خودشون یا از طریق مشورت با سازمان پزشکی قانونی تشخیص بدن که فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم رشد و کمال عقلیش داره شبهه و تردید بوده. متاسفانه این قانون از نظر اساتید نورملت جایی برای افتخار نداره و مغایر شواهد و تحقیقات علمی در مورد عدم بلوغ کامل ذهنی همه نوجوانان نسبت به بزرگسالان. بنابراین قانون جدید مجازات اسلامی نشون دهنده بی‌توجهی شرم‌آور ایران به یکی از پایه‌ای‌ترین موازین بین‌المللیه.
جدیدترین مواردی از اعدام مجرمان زیر 18 سال که در ایران اجرا شد مربوط است به مهر ماه سال جاری. فاطمه سالبهی و صمد زهابی، دو مجرمی که جرمشان قتل بود در زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، اعدام هایی که انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل را به دنبال داشت. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید جرم بیشتر مجرمان زیر 18 سالی که به اعدام محکوم شده اند قتل است.
قوانین جمهوری اسلامی برای متهمین زیر 18 حکم اعدام رو در رابطه با جرائمی که از لحاظ شرعی مجازاتشون مرگ است در نظر گرفتن. اکثریت این افراد رو کسانی تشکیل میدن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند و معمولا چند سال در زندان نگه داشته میشن تا وقتی که سنشون به بالای 18 سال برسه و بعد اعدام میشن.
مقام های ایران درباره اعدام های مرتبط با جرم قتل یا همان قصاص میگویند قصاص حقی است که در احکام اسلام و قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم در نظر گرفته شده است. قوه قضاییه ایران بارها اعلام کرده که این نهاد همواره در تلاش است در این قبیل پرونده ها رضایت خانواده مقتول را بگیرد و از اجرای حکم قصاص جلوگیری کند. با این حال چند سالی است که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان داشته. اعدام هایی که تعدادی از آنها مربوط است به جرم قتل و مجرمان زیر سن قانونی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مقامات روس میگویند که حل مناقشه سوریه صرفاً از راه‌های مسالمت‌آمیز امکان پذیر است و هر چه سریع‌تر عملیات نظامی در این کشور پایان یابد بهتر است. به گفته رئیس جمهور روسیه، کشورش در سوریه مداخله نظامی نکرده و صرفاً به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. همچنین وزیر خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که مبارزه با حکومت اسلامی و همزمان پافشاری بر کنارگیری اسد از قدرت اشتباه است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست بزرگ مطبوعاتی پیرامون نتایج دیپلماسی روسیه در سال گذشته میلادی گفت پیروزی بر تروریسم صرفاً از راه نظامی عملی نیست و عملیات نظامی باید با اقدامات سیاسی دیپلماتیک همگام باشد. این اظهارات در حال بیان شد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در 3 روز گذشته بیش از 150 سورتی پرواز که در آن بمب‌افکن‌های راهبردی نیز شرکت کردند انجام داد و نزدیک به 500 هدف را بمباران کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، با پشتیبانی هوایی جنگنده های روس، ارتش سوریه در حال بازپسگیری شیخ مسکین از شهرهای کلیدی در استان درعا هستند. اما بر اساس این گزارش، در حمله اخیر نیروهای حکومتی بالغ بر 90 غیر نظامی کشته شدند. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر این گونه گزارش ها را رد و در مقابل ائتلاف تحت رهبری آمریکا را به حملات غیرمسئولانه در سوریه متهم کرد. او همچنین گفت که آمریکا و متحدانش باید در میان شرکای خود در ائتلاف کسانی را که صادقانه در پی مبارزه با حکومت اسلامی نیستند شناسایی کنند. این اظهارات در حال بیان شد که مقامات غربی بارها مسکو را متهم کردند که نه حکومت اسلامی بلکه مخالفان روی اسد هدف اصلی عملیات نظامی این کشور در سوریه هستند. الکساندر گوستیف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید افزایش تحرکات نظامی مسکو در سوریه تلاش برای تقویت موضع دمشق در مذاکرات آتی است.
روسیه کوشش فراوان دارد تا شرایط پیروزی قابل توجه نیروهای اسد در آستانه مذاکرات جدید صلح را فراهم کند. در این صورت پوتین میتواند اعلام کند که عملیات نظامی روسیه وضعیت روی زمین را تغییر داد و جامعه جهانی باید تحت نظارت کرملین با اسد همکاری کند. در حالی که پذیرش این شرط بعید به نظر می رسد، روسیه در اصل شرایط به درازا کشیدن این بحران را فراهم می آورد.
رهبران اپوزیسیون سوریه که بنا به گزارش رویترز سه‌شنبه قرار است درباره تلاش‌های سازمان ملل برای تدارکات گفتگوهای سوری رایزنی کنند، روسیه و دولت اسد را به کارشکنی متهم کردند و خواستار پایان حملات هوایی به عنوان نشانه حسن نیت در آستانه این گفتگوها شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همان روز در واکنش گفت که مسکو طرح هر گونه پیش شرط را غیر قابل قبول می‌داند. وی همچنین گفت مذاکرات صلح بدون حضور نمایندگان کردها موفق نخواهد بود. او در ادامه بر رد گزارش‌ها درباره درخواست کرملین برای کنارگیری اسد اظهار داشت که ادامه پافشاری بر برکناری رئیس جمهور سوریه اشتباه است. وی همچنین از ایران دیگر حامی اسد نیز یاد و بر لزوم ادامه مشارکت این کشور در روند صلح سوریه تأکید کرد.
Самое главное вести дела в мире сообразно новой обстановке. А это означает
مهمتر از همه این است که در دنیای امروز تصمیماتی اتخاذ شود که تمام بازیکنان کلیدی از آن حمایت کنند. نمونه های خوب حل مسئله هسته‌ای ایران، نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه و یا تشکیل گروه بین‌المللی تماس برای حل بحران سوریه است که بسیار کوشش کردیم تا برخی کشورها را که با حضور کشورهای دیگر مثل ایران مخالف بودند برای تغییر موضعشان متقاعد کنیم. ما از این به بعد نیز پافشاری خواهیم کرد که در کلیه مسائل تمام بازیکنان با نفوذ نمنزوی که به مذاکره دعوت شوند، زیرا تنها در این صورت میتوان با چالش‌های نوین مقابله کرد.
در این راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد ماموریت کشورش در سوریه محدود به مبارزه با تروریسم است. همچنین سه‌شنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در مصاحبه با روزنامه مسکوفسکی کامسومولیتس گفت روسیه از شکست نظامی دولت اسد و فروپاشی سوریه ممانعت کرد. او افزود اگر این رویدادها تحقق می‌یافت تروریست‌ها قدرت می‌گرفتند و هدف بعدیشان روسیه بود. او اعلام کرد مسکو از این سناریو جلوگیری کرد، اما هرچی عملیات نظامی در سوریه سریع‌تر پایان یابد به نفع همه است.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید و ما در ادامه نگاهی کنیم به در واقع آنچه که شنوندگان ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن. هم کارنام آماده کردن بخشی از این نظرات و دیدگاه ها رو برای این ساعت بشنویم.
سرگذشت ستاره سینما بانو فروزان را به خانواده محترمشون و جامعه هنری ایران و هنردوستان و دوستان خانم فروزان تسلیت عرض میکنم. روح شاد باد. امیدوارم در سال آینده که دو ماه دیگه از این سال مونده با برداشتن تحریم ها وضع ملت ایران سخت خوب گردد.
آقا من نمیدونم به خدا ایران مردم خودش همه بدبختن، اون موقع داره به سوریه و یمن و اون غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان دهمین سال فعالیت خود را از روز چهارشنبه این هفته دنبال می کند. در این فستیوال پنج روزه 8 نمایشنامه به زبان فارسی و 2 اثر نمایشی هم به زبان آلمانی به صحنه می رود. از این جشنواره به عنوان دیالوگ و گفتگوی تئاتر با پناهجویان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان در آلمان.
روتونو بر نگردونید، یعنی اینقدر زشتم؟ گوش بده، من مثل یه پرنده کوچیک که از لونش بیرون افتاده باشه از قلب اونا افتادم بیرون. منو در قلب خودت جا بده.
بهت میگم برو سراغ اون.
اون یک زنه.
دهمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان از روز چهارشنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را آغاز می‌کند. این فستیوال پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن راه اندازی شده و هدف اصلی خود را در ارائه کارهای تازه هنرمندان ایرانی در خارج خلاصه کرده. در فستیوال تئاتر ایرانی در هایدلبرگ 10 اثر نمایشی از شهرهای پاریس، لندن، فرانکفورت، کلن، شتوتگارت و بیلفلد در آلمان و 1 نمایشنامه هم از شهر سان فرانسیسکو در آمریکا به صحنه می رود. دهمین جشنواره تئاتر ایرانی با اجرای 1 اثر نمایشی با عنوان سحر و جادو با ریتم و رقص توسط هنرمند ساکن فرانسه شاهرخ مشکین قلم به همراهی سازهای کوبه‌ای بهنام و رضا سامانی گشایش می‌یابد. این فستیوال پس از گذشت 10 سال آیا به هدفهای خود دست یافته و یا نه؟ به این پرسش کارگردان، نمایشنامه نویس و مدیر جشنواره غلام آلبویه اینطور پاسخ گفته.
این فستیوال در شروع که ما دوباره هم جمع شده بودیم این دیدو داشتیم که آیا ما میتونیم این کار جمعی رو به ثمر برسونیم یا نه، ولی امروز من باید با خوشحالی بگم دهمین سال که رسیدیم، امیدواری هامون باز توجه به استقبالی که تماشاگرها کردن از فستیوال در این چند سال خیلی زیادتر شده و ما پشتمون یکم قوی شده که مردم دارن از این فستیوال حمایت میکنن. از همون روز اول ما فقط گفتیم بچهای تئاتر دور هم جمع بشیم نمایششون رو ببینیم. هنرمندامون در خارج از کشور واقعا تونستن تا حالا کارهای خوبی رو اجرا کنن. امسال هم نمایشی که تو فستیوال اومده همه از گروه های حرفه‌ای و خاطر خارج از کشور هستن.
آقای آلبوی، مخارج این تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان چگونه تامین میشه؟
یکی از اداره فرهنگ هایدلبرگ یه بودجه هم از خود سردار مرکزی هایدلبرگ تئاتر آماتور استان بادن-وورتمبرگ حمایت مالی این فستیوال میکنه. فروش بلیط هم یک بخشی هم از مالی فستیوال. امسال دهمین فستیوال و فستیوال دیالوگ تئاتر با پناهندگان گذاشتیم. فکر میکنیم یه روزی همین پناهندگان با خانواده‌های خودشون به مهاجرت اومدن، جشنواره تئاتر مهاجرت رو خودشون به روی صحنه بازگو خواهند. ما به همین ها گفتیم که بیان. سعی کردیم که هنرمندای جوانی که تازه از کشور ناگزیر پناه وطن کردن، تو جشنواره‌های اروپا هم حضور چشمگیری داشتن، ما خواستیم که چند تا از این گروه های جوان در دهمین جشنواره هایدلبرگ حضور پیدا کنند. بی تردید حضور اینا در میان هنرمندان پیشین تئاتر تبعید جلوه های تازه ای از هنر نمایش رو در فستیوال امسال رقم خواهد زد.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان تا یک شنبه آینده فعالیت دارد و در پایان به گزینش تماشاگران به یکی از 10 نمایشنامه اجرا شده جایزه ای اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش می رسیم به در واقع آخرین گزارش این مجله شامگاهی که صدای شما صدای فردا است و فرصتی است برای نگاهی به آنچه که شنوندگان رادیو فردا باور و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا بخشی از اونها که با ما در تماس قرار میگیرن. و اما با من مرشد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید، مجله‌ای که با این صدای شما و صدای شما صدای فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از این که ما رو همراهی کردید و آرزوی شب و عصری آرام و سرشار از آرامش برای شما دارم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان از پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت خواهد گفت و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنم.
ببینید آقا محترم، ما خوب دولتی داریم، خوب حکومتی داریم، جاده‌ها خوب، جوان ها همه سالم، مغزم رو فرار نمی کنن. من خودم اصلا اینقدر سیرم حالا سیری دارم میمیرم.
ایران مردم خودش همه بدبختن، اون موقع داره به سوریه و یمن و غزه و فلسطین اینا کار میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
صدای منو برسونیم به گوش مسئولین دانشگاه، چون ما اگه خواسته باشیم ایران سالم داشته باشیم باید از فرهنگمون شروع کنیم. تو دانشگاه واقعا فساد اخلاقی، رفتاری، اعتیاد، یعنی اصلا شما نمیدونین چقدر این مشکل، این موزن واده ها مادرها رو عشقشون فقط خونه. ازشون خواهش کنین اگه واقعا ما میخوایم ایران سالم داشته باشیم باید جوانامون سالم باشن، باید به اینا رسیدگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. اخبار و گزارش‌های مربوط به سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا از جمله پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌هایی بود که در سایت رادیو فردا منتشر شد. رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 بهمن در رأس هیئتی که شامل ده‌ها تاجر ایرانی بود وارد فرودگاه روم شد و مورد استقبال وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. بنا به گزارش‌ها برنامه‌ای برای امضای 17 میلیارد یورو قرارداد با ایتالیا در دستور کار هیئت ایرانیه. پس از دیدار با مقامات ایتالیایی قرار آقای روحانی با پاپ در واتیکان و پس از اون به فرانسه سفر کنه و با فرانسوا اولاند دیدار کنه.
سفارت آقای روحانی رو به ایتالیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم آقای روحانی اینقدر اختیاراتی داشته باشه که ما بین دو کشور قراردادهایی را ببنده برای هر دو کشور مفید باشه.
اگر قرار است آقای روحانی موضع‌گیری داشته باشه در مورد وضعیت حقوق بشر، امیدوارم که موضع‌گیری آقای روحانی موضع‌گیری منطقی باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اینم بگیم که در آستانه سفر حسن روحانی به فرانسه روز یکشنبه 4 بهمن تعدادی از شهروندان فرانسوی و ایرانیان مقیم فرانسه در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در مرکز پاریس تجمع کردند. عکسایی از این تجمع هم در سایت رادیو فردا منتشر شده. اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان هم جزو پربینندگی‌ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فرداست. به ویژه خبر مربوط به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که رد صلاحیت شده. پیشتر از اونم دیدبان حقوق بشر که یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشره در گزارشی نوشت که نامزد متفاوتی باقی نمانده که ایرانی‌ها به آنها رأی دهند. در این زمینه کاریکاتوری هم در سایت رادیو فردا در بخش فرداکاتور منتشر شده به اسم انتخابات و انتصابات،
که این کار از اسد بیناخواهی هستش که میتونید در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما هم این عکس‌ها و کاریکاتورها رو دنبال کنید. در همین رابطه حسن در وبسایت نظر خودش رو گفته که رد صلاحیت‌ها با روحانی هماهنگ شده بودند. درست وقتی که روحانی توی سفر بوده این رد صلاحیت‌ها اعلام شد. و سروش هم از تهران نوشته خیلی هم خوب شد و انتقال قدرت نباید موروثی باشه.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن.
چرا باید رأی بدیم در صورتی که اصلا رأیمون تو صندوق معنی نداره؟ اونا کسی رو میخوان که خودشون انتخاب میکنن.
صفحه‌ای هم در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سایت رادیو فردا رو اندازی شده که توجهتون رو به اون جلب میکنم. لطفا نظری که اگر درباره این صفحه دارید به info@radiofarda.com بفرستید و ما رو از نظر خودتون آگاه کنید.
شما میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام هم با ما در تماس باشید. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. میتونید عکس، فیلم و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید و همینطور خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از جمله اخباری که مورد توجه کاربران سایت قرار گرفت، خبر مربوط به درگذشت فروزان، بازیگر سینمای قبل از انقلاب بود. در این رابطه بابک غفوری آذر هم گفتگویی با داریوش مهرجویی درباره بازیگری خانم فروزان در فیلم دایره مینا داشت. فروزان ستاره سینمای قبل از انقلاب بود که روز یکشنبه 4 بهمن در ایران درگذشت. فروزان هنگام مرگ 78 سال داشت و از جمله فیلم‌های معروفی که درش بازی کرده میشه به گنج قارون و دایره مینا اشاره کرد.
یکی از کاربران وبسایت به نام علی در زیر همین پست نوشته متاسفانه بیشتر چهره‌های دوست داشتنی، شیرین و محبوب مردم یکی پس از دیگری در سکوت یا غربت از بین ما می‌روند. بی‌تردید روحشان شاد و قرین رحمت است. و مظفر هم نوشته فروزان بزرگ ستاره سینمای ایران بود و فیلمایی که بازی کرده در زمان خودش از بهترین ها بوده. و آذر هم نوشته یادش گرامی و روحش شاد، هنرمندان سرمایه ملی ما هستند.
مجموعه عکسی در سایت رادیو فردا در مورد برف و کولاک در ایالت‌های شرقی آمریکا منتشر شده که توجهتون به اون جلب می‌کنیم. طوفان برفی که جمعه و شنبه در ایالت‌های شرقی آمریکا از جمله نیویورک به وقوع پیوست، موجب کشته شدن 10 نفر شد. همینطور مجموعه عکسی از تجمع اعتراضی در پاریس در آستانه سفر حسن روحانی به فرانسه نیز از جمله پربیننده‌ترین گالری عکس‌های این هفته ماست. کاربرانی از نروژ و سوئد برای ما عکسایی از زمستان برفی این کشورها فرستادن که ما رو در بخش نگاه شما منتشر کردیم. شما هم اگه عکس، فیلم و نظری دارید به info@radiofarda.com بفرستید که به روی وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام منتشر بشن.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. منتظر پیام‌ها و نظرهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.